اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مرحوم شیخ انصاری بعد از تتمیم بحث عدم حجیت اصل مثبت استثناء زد، مگر در مواردی که واسطه خفی باشد، در حد مقدور مقصود مرحوم شیخ تبیین شد. گفتگوهایی هم که در پیرامون این بود، بیان مرحوم ناینی ذکر شد و تحلیل شد. نه استثنای مرحوم شیخ به اون طرزی که شیخ فرموده درسته، اون جایی که واسطه خفی باشد، به حیث یعد و اثر اون به استاد زل واسطه، اثر اون واسطه اثران لزل واسطه، عرف دیگه واسطه رو نمیبینه، این رو اثر او میحساب میکنه. بله اینجا حالا چه به بیان مثل مرحوم آخون، که بگیم به این که اینجا در مقام جعل حجیت برای استصحاب لا تنقض الیقین بشک به آثارش نظر دارد، اینم یکون من آثاره. و چه به اون بیانی که ما عرض کردیم که نه، در جعل حجیت استصحاب به آثارش کاری نداره، اما معنای جعل تعبدی لا یکون الا به ترتیب اثر، برای اینکه موضوع درست میکنه. این جعل تعبدی برای اون اثر و ترتیب اثر تابع اون عمومات اون اثر است، ولی وقتی که عرف یعده اثرا برای اینجا، الان عرف میگه اون عمومات اینجا را هم شامل میشود. این بیان مالو. مرحوم آخوند ابتداءً در حاشیه رسائل و بعد در کفایه میگه کما لا یبعد، استثناء میکنه مورد دیگری را. در حاشیه بر رسائل استثناء میکنه ابتداءً یه مورد را، فی ما کان واسطه واضح باشد، وضوحه به مثابت یورث الملازمه بینهما فی مقام تنزیل، به این شکل. بعد در این قلت و قلت هایی که پیش میاد جواب یک شبهه، میرسد به این بیان، ان التلازم بین الشیئین اذا کان به مثابت یوجب التلازم بینهما فی مقام تنزیل یورث ان یلاحظ شیئا واحدا، این دوتا یکی دیده میشن، فیکون اثر هر کدوم اثر هر دو. وقتی دقت میکنیم تو عبارت، این بیان ذیل یه چیز دیگری شد غیر از اون بیان صدر. اینا رو توضیح دادیم. بیان صدر میگفت میبینم دو چیزه، اما وقتی که این دو چیز شارع داره به من میگه این هست، اینا اونجور به هم چسبیدن که معنای این هست یعنی اینم هست، اون وقت یترتب علیه اثر این، اثر مال اینه. ولی وقتی گفت این هست، معناش اینه اینم هست، اثرش هم برش مترتب. معنای بیان دوم اینه که نه، اینا اینقدر به هم چسبیدن که اصلا لای هم رفته، یه چیزن، این دوتا یکی هستن. یورث ان یلاحظا امرا واحدا، عرف این دوتا رو یکی میبیند. حالا یکی یکی دید، هر اثری مال این باشه یا مال این باشه، روی این مجموعه هست، اثر هر کدام اثر هر دوست. این دو تصویره. خارجن، حالا قطع نظر از بحث استصحاب، قطع نظر از بیان مرحوم آخوند، این دو تصویر رو ما در خارج میتونیم داشته باشیم. یه وقتی از یک تنزیلی تعبدی در مورد این میگیم این معنیش اینم هست، یه وقتی میگیم نه اینا دوتان، نه 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 اصلا دوتان نیستن، دو تنزیل بخوان، اینا یکی هم دو روح هم دو بدن، یک روح هم در دو بدن، پس اینا یکی هم اصلا، پس اثر هر کدوم اثر این مجموعه است. شد دو بدن، شاعرم که گفت دیگه این تم الحجه. خب این دو بیان شد، بسیار خوب آیا خود چیزی که هست، حالا قطع نظر از این که شما اومدید جواب اشکال اولی رو بدی، یه کار دیگه پایه گذاری کردی، یه چیز دیگر، این حرفتون. حالا آمدیم گفتیم در این حال، حالا اشکالاتی که بله بعضی از آقایون مطرح کرده بودند در این مورد، مرحوم آقای خویی در مصباح که او عرض کردیم، جوابی هم بعضی از آقایون داده بودند که اون درست نبود، نه مرحوم آقای خویی تکیه کردن روی متضاعفان که در مثالش مرحوم آخوند اومده که در متضاعفان اصلا این بحث نمیاد، یقین مربوط به هر دوز، هر کدوم خودش استصحاب داره چنین و چنان، اونو خب توجیه کردیم، بیان کردیم که نه مرحوم آخوند منظورش این نیست که بحث متضاعفان از این قبیله، مثال زد که تلازم ازاکان بینهما به این حد از وضوح، مثالی بود در این حیث، مثال در هر مسئله این حیثیه، از یه حیث مثال میزنم چیزی دیگه نه. در این حال اشکالاتی بر کلام مرحوم آخوند آمدیم، بر اساس اون اشکالات که دیدیم نه مرحوم آخوندم که انه به بعضی از این اشکالات توجه پیدا کرده و در کفایه تعبیرشو عوض کرده، تعبیر در کفایش خیلی کوتاه، اولا این دو مطلبشو دوتا گرفته، در حالی که در حاشیه در حقیقت دومی بیان اولی بود که گفتیم با هم نمیخونه، تفاوت داره، این تفاوت را مرحوم آخون در کفایه بهش عنایت کرده و لذا دوتاش کرده، تعبیر کفایشون در این حد بود، کمالا یبعد ترتیب و اصل مصر ما کان به وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه او و بین المستصحب تنزیلا کما لا یمکن تفکیک بینهما واقعا، فرض اینه این دو چیزی هستن ملازمه با هم، چسبیده به هم، همراه با هم، چه در خارج در تکوین از هم جدا شدنی نیستند، در حقیقتشون جدا شدنی نیستند، اما در مقام تعبد ممکن اشاره حالا کلن ابتداء به یکیش تعبد کنه دون دیگری، در مقام تعبد از هم جداشون کنه، در خیلی از متلازمین این یوم که ولو در واقع جدا شدنی نیستن در مقام تعبد جدا بشن، اما اگر تلازم به قدری قویست که در مقام تعبدم نمیشه جداشون کرد، اون بیان اول لا یمکن تفکیک بینهما حتی در مقام تعبد، و نتیجه این که فیکون و تعبد به عهده ما تعبدن بالآخر، اینو بیان اول شد در صدر عبارت مرحوم آخوند، این یک. دو او به وساطت مال اجل وضوح لزومهی لهو او ملازمتهی معه به مثابت عده اثره اثرا لهما، یا نه این تلازم این ملازمه اینقدر قوی است که اثر هر کدوم اثر هر دو شمرده می شود. این بیان دوم. ببینیم در کفایه هر دو بیان رو آورده با یه تفاوت تعبیری در بیان اول برای اینکه از اون اشکالات فرار کنه. در تعبیرش در حاشیه بر به اصطلاح این بود که وضوح الواسطه، وقتی میگفتن با وضوح الواسطه اشکالی که پیش میومد با توجه به وضوح واسطه چطور شما این واسطه رو ندیده میگیرید؟ اینجا کلمه وضوح الواسطه رو برداشت تو عبارت کفایه، اینا کلمه به کلمه حساب شده است. اینجا نگفت وضوح الواسطه، نگو گفت ما کان به وساطت ما لا یمکن تفکیک بینه و بین المستصب عرفا در مقام تعبدم. کلمه وضوح نیاورد. اشکالات اونجا یکیش همین بود که وضوح نمی سازه با این. خب این برای جواب دادن زور نابود داد. مرحوم آقای مشکینی در اینجا یه حاشیه داره میگه به این که این دوتا یه چیز هم. قسمت دوم علت قسمت اوله، ان هذین الامرین اولی و دومی، اینی که لا یمکن تفکیک تعبدن. چرا؟ چرا لا یمکن؟ برای اینکه اثره یو عد و اثرا لهم، این دلیلشه نه این امر دومی باشه. بل عدم و امکان تفکیک ناشن از این قضیه زیل که لزومش یا ملازمش به مثابت عد اثره و اثرا لهما، ولذا تعبیر میکنه دنبالش و حق العباره اینه که عبارت آخوند و کنه متنی که وایه رو اینجور تصحیح کنیم، ایشون عبارتش اینه که لا یمکن تفکیک بینه ما او به واسطت مال عجل، نه او به واسطت ما، به واسطت ما رو بذارید کنار، لعجل این او نداره، لعجل این جمله زیل تعلیل برای اولی. لا یمکن تفکیک بینه و ما در مقام تعبدم، چرا؟ لعجل وضوح لزومهی لهو او ملازمتهی معه به هی به مثابت عد اثره اثرا لهما. باید این جمله رو به این شکل تصحیح کنیم. بعدم حالا البته دنبال عبارتشون نسبت میدن، در درسم این چنین گفتن، اینا که ما برامون خیلی اینا روشن نیست. و بر اساس همین حاشیه ایشون بعضی از آقایون هم در متن کتاب اصولشون وقتی عبارت مرحوم آقای آخوند رو آوردن کفایه متنی که باید اینجوری نقل کردن، یعنی این کلمه به واسطه ما رو ازش حذف کردن، در حالی که امانت در نقل شما از رو کدوم نسخه نقل میکنید؟ حالا یه محشی گفت بهترین بود اینجور بگن یا درستش اینه، اینا شما اینو اکتفا کردید و دیگه این نقل ها و چاپ های متعددی که در دسته همه اینا رو ندیده گرفتید، چه اون کفایه هایی که در زمان خود مرحوم آقای آخوند چاپ شده، چه اونایی که بعد، همه اینا ندیده گرفتید، نسخه ای دارید به این شکل از اون زمان؟ مثلا بله آقا تصویر در دستش، نقل کیه؟ بله ولی روشن نیست. خود آقای مشکینی که نمیدونم در درس مرحوم آخون بوده یا نه، خود آقای مشکینی شاگرد مرحوم آشخلی قوچانیه، خودش معلوم نیست شاگرد خود آقای آخون باشه و در درس ایشون، باید بالواسطه شاید نقل میکنه. اینا خیلی روشن نیست. نه، ما فکر میکنیم که نه این عبارت درسته، هیچ اشکال هم نداره، زیادتی هم نداره.
مقصودشون این حاشیه
مثلا حاشیه مکرر
عبارت
تصحیح
میشه یا نظر
مفهوم تصحیح میشه؟ نه، عبارت رو میخواد تصحیح کنه. بله، عبارت کفایه را میگه بهتر این بود، این عبارت، این این کلمه مرحوم آقای مشکی نیست در حاشیه. ببینی حاشیه های کفایه رو، و حق العباره لعجل وضوع، لعجل وضوع، حق عبارت اینه. بله، عبارت نه بیان، نگو حق المطلب، یه حق العباره. بله، نه همون عبارتی که هست، نه دو چیز، دو جور، هر دو جور هم درسته، دو تقریب مختلف. یکیش اینه که در عزل هر دو شبت ناشی از زیادتی و قدرت تلازمه، ولی این دو اثر ممکنه بگذاره. یه اثر ادعای این که این تعبد، تعبد به اینم هست، این تعبد از دلش دو تعبد در میاد، هم تعبد به خودش و هم تعبد به لازمش. این یه ادعا، به قول معروف گوش اگر عزیزه گوشواراش هم عزیزه، از این قبیل دیگه. ادعای عزت در یکی، ادعای عزت در دیگری هم هست. اینا رو مشابهات عرفی هم داریم. ببینید این ادعاها و این حرفها و این استظهارات نمیشه گتره باشه ها، صرف تصرفات گترهی نیست، بلکه اینا همه پایه های عرفی داره. داریم در عرف این گونه موارد رو که بله، یک با اینکه دو تا هستن ولی یک حیثی از یکی سرایت میکنه به دیگری در اثر شدت ملازمه. و این مثال معروف گوش که عزیزه گوشواراش هم عزیزه، این از همین قبیل دیگه. متلازمه این در وجود خارجی متلازمه، در اون وجود اعتباری یعنی عزت احد ما هم متلازمون با عزت دیگری. حالا در این امر اعتباری هم که شارع اعتبار میکنه، اینم متلازمون معه، یعنی اعتبار در اینجا با اعتبار در اونجا، نتیجتا میشه دو اعتبار. یترتب علی کل منهما اثر خودش، اون وقت اون اشکال ابتدایی آخوند پیش میاد که خب اگه این یکی اصلا اثر نداره، اول تو شامل این بکن تا به حساب او برسی، تا اون وقت این اعتبارت شامل اونم بشه. در این فرض و در این ادعا اون اشکال پیش میاد و در اینجاست که شبیه متضاعفین میشه. مرحوم آخوند میتونه تضاعین به اصطلاح تلازمش را تشبیه کنه به متضاعفین. متضاعفین اونقدر با هم تلازمشون قوی است که اگر چنانچه یک چیزی فرض کنی، اگر گفت فلان آقا محترمون، خب ابوت و بنوت چنان با هم متضاعفن، معنای احترام به او احترام به ابن جمع هست. محترمون هر دو رو شامل می شود، در این حالی که دو تاست بر یکی نمی بینه. اما این حکم، این تعبد، این چیزا شامل اونم میشه. این یک ادعا. ادعای دوم، نه آقا اصلا این تلازم قوی تره، به شکلی که عرف هر دو را یکی می بیند، اصلا دوتا نمی بیند، دو نمی بیند. متضاعفه اینجور نیستن، ابوت و بنوت و زوجیت و نمیدونم اختیت و امثال اینها اینجور نیستن. اونجا عرف هر دو رو میبینه، کاملا وجود ابن و وجود اب و نبوت و حبوت رو از هم جدا میبینه، یکی نمیبینه. بله؟ نه، دو چیزه که از یک نسبت حاصل میشه. اونجا بیان دوم اینه که نه، اصلا یه جوری باشه این ملازمه اینقدر شدید که عرف یکیش ببیند، دوتا نمیبینه دیگه. و وقتی یکی شد، اگر یه اثری در اصل بر این باره در طبیعت مثلا، یکی بر این باره، اما حالا که شدن دوتا یکی، هر دو اثر باره برای این مجموعه است، باره برای یه چیزه، موضوع شد یه چیز با دو اثر. و وقتی تعبد شد به همین یه چیز، به یه چیزم تعبد میشه، نه دو تعبد، یه موضوع بیشتر نداریم، دوتا نداریم، ولی یه موضوعی است که دو اثر خواهد داشت. بلا؟ حالا ببینیم این مثال رو در این موارد داریم یا نداریم. ببینیم که در اصل در این شدت تلازم کنه است. مثالی که حالا خود شیخ در بحث سرایت و امثال زادگ زد، که اگر چنانچه ملاقات مستلزم سرایت باشه، سرایتشو نمیبینه، اثر رو میبینه برای همون نفس ملاقات. این دو بیان از نظر استدلال برای صحت استصحاب و ترتیب این اثر، دومیش باید برگردیم به همون بیانی که در خفای واسطه کردیم. اگر فرض کنیم یه همچین موردی که عرف هر دور اثر یه چیز ببینن، اون ملازم رو نمیبینه، اثر او رو هم اثر این میبینه، یه چیز میبینه، خب ما هستیم عرف، وقتی شارع ما رو داره به این تعبد میکنه، اونم که انه اثر همینه دیگه، عرفن اثر همینه، فرق عرفن برای ما ملاکه. دلیل بر حجیتش و دلیل بر این استثناء میشه همون مطلب، یعنی همون بیان که موضوع احکام به فهم عرفی است. و وقتی عرف در اینجا الان موضوع اون حکم رو هم حاصل میدونه، چون اثر این میدونه، لازمش اینه که برش مترتب بشه. این بیان دوم تحلیلش و از نظر صحت استشهاد، بله، او به واسطت مال عجل وضوح تلازمهی او ملازمتهی معهو یعد اثره اثرا لهما عرفا ولو واقعا نباشه، ولی اثر اینه.
یه اثر رو برای هر دو میبینه، دو تا اثر رو برای یکی میبینه،
یه اثر رو برای هر دو میبینه،
یعنی هم برای واسطه هم زده.
بله دیگه، اثر واسطه هم شاید نگاه بش نکنه، حالا ببینه یا نبینه، ولی عمده اینه که اثر این میبینه، اثر این مستصحب من، اثر این مستصحب هرچی که هست.
در واقع مرمابون دو چیز رو استثناء میکنه،
نه دو چیز، دو موردم هست، دو نوع پیش میاد. یک جایی که عرف نتونه تفکیک کنه در تنزیل، یه بحث، یه جایی که نه، عرف این اثر این میبینه، اگر اثر این دید یه ترتب علیه. این دومیش ملاک استثناش میشه همون ملاکی که در خفا و الواسطه گفتیم، در حقیقت به یک نحو یرج به خفا و الواسطه، چون این شد اثر این. اما اون اولی رو که مرحوم آخوند گفت مثل متضاعفین، حالا موقع متضاعفین خودش خارج، مورد کلام نیست. مرحوم آخون یه گاهی شدت ملازمه به جوری می شود که لا یمکن تفکیک بینه ما در مقام تعبد هم داریم. یه همچین جایی خود مرحوم آخون مثال زد به متضاعفین در حالی که مورد بحث نبود طبق اشکال مرحوم آقای خویی و به جا. اما حالا در خود متضاعفان لا یمکن تفکیک بینه ما در مقام تعبد، ابوت و بنوت در تکوین قابل جدایی نیستن به نحوه. اما همینی که شما سلوحه این قسمتتونه، یعنی بهترین مثال برای شماست که گفتید لا یمکن تفکیک بینهما. آیا آخوند لا یمکن تفکیک بینهما تعبدن؟ ما ببینیم واقع شده در باب لعان. اگر در اثر لعان بچه‌ای از پدرش جدا شد، بعد آمد اقرار کرد که نه من اشتباه کردم، این بچه خود منه، این بنوت و ابوت از یه طرف ثابت میشه از یه طرف ثابت نمیشه. یعنی حالا دیگه اون پسر از این پدر ارث میبره، حقوقی که پدر، منافعی که پسر از قبل پدر دارد یترتب علیه به اقراره. اما اونجایی که نه، اقرار میشه علیه پسر، اقرار یه امر تعبدیه، یثبت به هیچی، هر کسی میتونه اقرار کنه علی نفسه، اون مقدار که به ضرر خودشه اقرارش درش تعبد میاره ثابت میشه، اون مقداری که به نفعشه که بعد این پسره اگر مرد حالا میخواد ازش ارث ببره، نه این لایس بود. ببینیم تفکیک میشه.
اگر برگشت
نخه نخه چه بسا این پسره بچه بود و میخواست زحمتش از دودوش خودش برداره و مادر بیچارهشو متهم کرد و از باش لعان کرد و از خودش جدا کرد. حالا پسره بزرگ شده پولدار شده، یا یه مرتبه یه جایزه بانکی بهش خورده پولدار شده، مریض هم از داره میمیره،
یعنی فاصله زمانی.
حالا بله بالاخره بعده او بعد از این که لعان حاصل
در حال عصبانیت
نه، اون بالاخره اون حالت عصبانیت پنج تا قسم نمونم فلان، نه اونا همه فرض، اینه نحوه صحیحی انجام شده. حالا مسئله گویی که نیست،
نه این لعان ثابت میشه نه محقق میشه.
بله محقق شد، جدا شد، جدا شد، تعبده. چرا؟ اومد اقرار کرد، اشکالی نداره، اقرار علی انفسه تا اون اندازه که به ضررشه یثبت، اونجایی که به نفعش نباشه نه، به نفعش باشه نه.
بسته دو حیثیته، اونجایی که لعان رو برمیگرده یه حیثیت
مجزاست. میدونم
یه حیثیت،
ببینید یک مطلبه، دو امر، دو اثر برش مترتبه. اثری که مربوط به ابوت پدره به اقراره یثبت، اثری که مربوط به بنوت پسره نه لا یثبت.
این در لعان نیست،
در لعانه، نه میدونم در اقرارش، در اصل لعان که عبدو رفت، اونم حکم شارعه تعبدی تموم شد، این پدر و پسر از هم جدا شدن، نه این پدر است و نه او پسر، تا اینجا متضاعفان تمام. اما حالا آمد اقرار کرد که من دروغ گفتم، نه این پسر منه، در اینجا شارع میبینی بین اینا تفکیک کرده، فقها هم تفکیک کرده، بگن اقرار، اقرار حجت اما در اقراری که علیه باشه اقرار و لغلا علا انفسهم حجه، نسبت به اونی که به ضرر خودشه دلیل داریم، نسبت به اونی که به ضرر خودش نیست دلیل نداریم، نتیجتا نیبقا علا حکمه، پس جدا شد در مقام تعبد. با این که لا یمکن تفکیک بینهما، در واقع علایال آلا هم میگی واقعا یا پسرش هست یا نیست، اگر هست اون ابن و این اب، اگر نیست نه اون ابن و نه این اب، اما حالا نه اینجا میشه اون اب و این نمیشه اب.
اقرار بعد از انکار مسموع نیست اینها.
چرا؟ اقرار علا انفسهم بعد الانکار چی گفت؟ ببین ها آقای، یعنی شمایی که اینجا مجری هم بودی، اون در امور جزایی این چنینه، بعد حکم حاکم دیگه فایده نداره، اما در این امور حقوقی نه، بعد از اونم حجیت داره، اقرار حجتون در هر وقت باشی. بعد انکار یه مالی دستش بود، زید اومد گفت این مال منه، گفت نه انکار کرد مال تو نیست و اونم شاهد نداشت و گفت قسم بخور، قسمم خورد و رفت، بعد اومد گفت این مال زیده، چی بگید؟ حجت نیست؟ نه اصلا کار اقرار همینه، اقرار که اول الامر، اقرار اول الامر در واقع نفی دعواست، حجیت نمیخواد، دعوای تو کار نیست، کتاب او دست منه، اومد گفت این کتاب مال منه، گفت بلاغ مال شماست، با هم دعوا نداریم، نفی دعواست در واقع اقرار اول کلام، موضوع دعوا رو از بین میبرد، اما اون اقراری که بعد الاثبات باشه اون مهمه از نظر حجیت، و الا اقراری که اول باشه هیچ دعوایی تو کار نیست. بله، پس میبینیم در همین متضاعفانی که آینه بحث مرحوم آخونده از نظر شدت ترازم کنه بالاتر از این که نیست، یمکن تفکیک بینهما در مقام تعبد، پس در حقیقت اون مورد اول مرحوم آخوند مورد نداره خارجم، اینی که بگید لا یمکن تفکیک بینهما مورد نداره. و اگر رو حرفتون آقای آخوندی سادگی کنید یشکل، از یه جهت دیگر میگید این دوتا به شدت متلازمن که لا یمکن تفکیک بینهما در مقام تعبد، ف تعبد به یکی تعبد به دیگری. خب اینه در باب استصحاب کجا میخواید به کار بگیرید؟ اگر مثل متضاعفانی باشه که هر دو حالت سابقه شون هم یکسانه، اونی که طبق اشکال های خویی و درست هست که اون که نیازی به این حرفا نداره، نه گفتیم متضاعفان مثال، متلازمات دیگری که این چنین باشه ولی یفرض فیه که یکیش حالت سابقه وجودی دارد دیگری حالت سابقه عدمی، باید بیایم اینجاها، یک فرضشم اینه. اگر اینجوره ولا یمکن تفکیک بینهما فی مقام تعبد، اولی استصحاب وجود داره سرایت میکنه به دیگری، دومی هم استصحاب عدمی داره اونم سرایت میکنه به دیگری، اون وقت چی؟ تعارض بینشون واقع میشه. و یوجب تعارض و تساقط، پس دردی رو دوا نمیکنه آقای خود. یا متلازمانی است مثل متضاعفان که حالت سابقه شون هم هر دو یکسانه، اونجا که نیازی نیست، صرف یه بحث علمی و تصوری هم طبق فرموده اون آقا که نمیخواد بکنه، آقای آخوند خواهد اثر برش مترتب کنه پیش نمیاد. یا اونجاست که نه حالت سابقه شون متخالفه، خب همینطوری که این تعبد به بقا داره، اونم تعبد به بقا داره، همونطوری که او به این سرایت میکنه، اینم به او سرایت میکنه. فیوجب التعارض بینهما. بنابراین در مجموع عرض میکنیم آیا خون این استثنای شما به اون معنای دوم قابل تحلیل و پذیرشه، ولی در حقیقت یخ یرج به همون ملاک خفاء الواسطه که در اثر خفاء واسطه عرف اثر همین ذل واسطه ببیند. و اما به اون معنای اول که هم در حاشیه ابتدا گفتید و بعدم با تغییر عبارت و تصریحش فیلم جمله در کفایه ابتدا ذکر کردید، نه این محصلی پیدا نمی کنه و نمی تونی استثناء پیدا بشود. بنابراین اگر شیخ اکتفا کرده به خفاء الواسطه له سبق کافیه، اون چی که شیخ بیان کرده این محصل این بحث تا اینجا. البته در کفایه این آخر دنبالش نحوه استثنای به اصطلاح حجیت امارات رو در مثبتات ذکر کرده که ما قبلا ذکر کردیم. این تنبیه هفتم تا اینجا تمام. نخه دومی مستقله، ولی به این معنا، به اون معنای دومی که عرض کردیم به درستم هست، اشکالی هم نداره. تنبیه هفتم تمام. تنبیه هشتم و نهم و دهم در کفایه هر سه به نحوی مربوط به همین بحث اصل مثبته، در حقیقت یه نوع توضیحات، یه نوع تبیینات و استثناءات در مورد این اصل مثبت ذکر شده. در تنبیه هشتم که اولیشه سه مورد از این استثناء ذکر شده که اینا از اصل مثبت نیست، اشتباه نکنید. در اون تنبیه نهم و دهم هم همچنین مواردی ذکر شده توضیحاً که اینا اصل مثبت نیست، اشتباه نکنید. نمیخواد استثناء بذاره، تبیین میکنه بر اساس اون چی که قبلا ذکر شد اینا از اصل مثبت نیست. در این تنبیه هشتم سه مورد و در نهم و دهم هم هر کدوم موارد دیگری که این انشاءالله فردا به یاری خدا.